اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. در سرآغاز برنامه خبری ساعت، قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنه.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده‌های عزیز. رئیس جمهور افغانستان پس از ظهر امروز شنبه در مراسم تسلیم دهی هلیکوپترهای بلک هاک از قوای هوایی آمریکا به نیروهای افغان در میدان هوایی کندهار گفت که طالبان باید خیال شکست دادن نظامیان افغان را از سر بیرون کنند.
دیو انتخاب مرحله تراب ای موگ لاست دی سول لاست موگ وینه نگوال موگ لخبل وطن ندفاق.
محمد اشرف غنی افزود که اگر طالبان فکر میکنند نیروهای افغان را شکست میدهند، این خیال خام است و اثر باید بیرون کنند. رئیس جمهور افغانستان خطاب به طالبان گفت که مسئله صلح را به همسایگان نگذارند و اجازه دهند که با همسایه ها در سطح دولت ها مسائل بررسی شود. جان نیکلسن فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان در این مراسم تجهیز قوای هوایی افغانستان را آغاز شکست طالبان خواند.
We are with you and we will stay with you.
آقای نیکلسن گفت که ما با شما هستیم و با شما خواهیم ماند. وزارت دفاع افغانستان گفته است که سپردن این هلیکوپترها بخشی از پلان 4 ساله امنیتی افغانستان می باشد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان گفت که پاکستان حامی ترورستان است و تجارت مواد مخدر به دلیل موجودیت طالبان و سایر گروهایی که از آدرس حکومت پاکستان حمایت می شوند افزایش یافته است. این اظهارات آقای فیصل در واکنش به گفته‌های روز پنجشنبه خواجه محمد آصف وزیر خارجه پاکستان بیان شد که انگام سخنرانیش در مرکز تحقیقات انستیتوت صلح ایالات متحده حکومت افغانستان را به فساد متهم کرده ادعا نمود که اردوی افغانستان به گروه طالبان اسلحه می‌فروشد. اما حکومت افغانستان این اظهارات آقای آصف را ناشی از وارد شدن فشارهای جامعه جهانی بر پاکستان مبنی بر اقدامات عملی برای مبارزه با گروه‌های هراس افغان مستقرداران کشور عنوان کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده مقامات ارشد دیپلماتیک و نظامی خود را در هفته‌های آینده به پاکستان می‌فرستد. چند هفته پس از آن که دونالد ترامپ ضمن اعلام استراتژی جدیدش برای جنوب آسیا اسلام آباد را به پناه دادن تندروان متهم ساخت قرار است، رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده اواخر ماه جاری میلادی عازم پاکستان شود و پس از وی جیم متیس وزیر دفاع این کشور نیز به پاکستان برود. مقامات آمریکایی می‌گویند سفر پیام این مقامات به اسلام آباد به منظور تصریح و تأکید بر این پیام رئیس جمهور ترامپ است که پاکستان باید از حمایت گروه‌های افراطی دست بکشد. رقم تلفات حمله انتحاری روز پنجشنبه در یک زیارت شیعیان در شهر کویته پاکستان به 24 تن بلند رفته است. محمد اقبال افسر پلیس کویته وضعیت بیش از 20 تن از مجروحین را که در شفاخانه بستری‌اند وخیم خوانده و میگوید احتمال افزایش رقم این تلفات وجود دارد. در میان کشته شدگان 5 طفل، 1 زن و 2 پلیس شامل می باشد. گروه داعش مسئولیت آن حمله را به عهده گرفت. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. رئیس جمهور ایران از توافق هسته‌ای 2015 کشورش با کشورهای غربی دفاع کرده گفت که هیچ کسی نمی تواند منافع به دست آمده از آن توافق را به ایران بازگرداند.
ما در مذاکرات هسته‌ای و در توافق برجام به مواردی رسیدیم و به منافعی رسیدیم غیر قابل بازگشت، هیچ که نمیتونه برگردونه. نه آقای ترامپ، 10 ترامپ دیگر هم در دنیا درستشن، اونا غیر قابل بازگشته.
حسن روحانی روز شنبه در یک سخنرانی گفت که اگر ایالات متحده امروز از توافقات تخلف کند، این واشنگتن خواهد بود که با انتقادات کشورهای جهان مواجه خواهد شد، نه ایران. دونالد ترامپ متمایل است این بار پابندی ایران را به توافق هسته‌ای تایید نکند و تصمیم دارد اقدامات تازه را علیه سپاه پاسداران ایران و گروه حزب الله لبنان که حمایت تهران را با خود دارد روی دست گیرد. رئیس جمهور ایالات متحده واکنش جدید این کشور را در برابر آزمایش میزایل ایران، حمایت از دهشت افغانی و عملیات سایبری آن کشور به عنوان استراتژی جدید واشنگتن در قبال تهران اعلام خواهد کرد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
سخنگوی قصر سفید گفت تنها معامله هسته‌ای به عنوان یک روش نادرست شامل اقدامات رئیس جمهور نیست، بلکه آزمایش میزایل بالستیک، بی‌ثبات‌سازی منطقه، کشور حمایت کننده شماره یک جهان از دهشت افغانی، حملات سایبری و برنامه غیر قانونی اتمی نیز شامل آن است. سارا هاگبی گفت که آقای ترامپ خواهان یک استراتژی وسیع است که بتواند به تمام آن مشکلات رسیدگی کند. یک مقام اداره آقای ترامپ روز گذشته گفت که رئیس جمهور می‌خواهد پابندی ایران را به توافقات اتمی تایید نکند.
یک راننده موتر واسطه نقل خود را بر افراد پیاده رو در موزیم تاریخ طبیعی لندن تصادم داده و چندین تن را مجروح ساخته است. پلیس لندن با تایید این خبر میگوید که خدمات حالت اضطرار در بیرون محوطه موزیم تجمع کرده و تحقیقات در مورد رویداد آغاز شده است. رسانه آمریکایی به نقل از مقامات امنیتی لندن گفتند که یک نفر را در رابطه بازداشت کردند، اما هویت آن مرد تا هنوز افشا نشده و این که با کدام گروه ارتباط داشته و یا به گونه انفرادی آن حمله را انجام داده تا هنوز مشخص نیست. رقم مشخص مجروحین تا هنوز در دسترس مطبوعات قرار نگرفته است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعضای حزبش را تشویق کرد تا از تلاش‌ها به منظور تشکیل یک ائتلاف با حزب دموکراتیک آزاد و حزب سبزهای آلمان حمایت کنند. خانم مرکل می‌گوید که این بهترین راه برای حکومتداری در آن کشور است. حزب دموکراتیک مسیحی آلمان به رهبری خانم مرکل نتوانسته است در انتخابات دو هفته قبل پارلمانی آن کشور اکثریت را به دست آورد. لذا برای تشکیل حکومت مجبور است با یک یا چند حزب دیگر شامل در پارلمان ائتلاف کند. در غیر آن انتخابات به دور دوم خواهد رفت. یک قانونگذار روسی که تازه به پیونگ یانگ سفر کرده میگوید که کره شمالی برای آزمایش چنان یک میزایل دوربرد آمادگی میگیرد که گویا توان رسیدن به سواحل غربی ایالات متحده را دارد. انتون موروزوف و دو عضو دیگر پارلمان روسیه از تاریخ دوم تا ششم اکتبر به سفر پیونگ یانگ رفته بودند. آنان گفتند مقامات کره شمالی حتی محاسباتی را که به زعم خودشان قدرت میزایلشان را در هدف قرار دادن ایالات متحده به اثبات میرساند به این قانونگذاران روسی شرح دادند. تشنج‌ها پیرامون برنامه تسلیحات اتمی کره شمالی اخیراً شدت یافته است. پنتاگون دیروز اعلام داشت که وزارت خارجه ایالات متحده فروش احتمالی سیستم پیشرفته ضد راکت تد را به عربستان سعودی تایید کرده است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
تاییدی واشنگتن به این معناست که عربستان سعودی حال اجازه دارد از ایالات متحده 44 دستگاه ضد راکت، 360 میزایل و نیز دستگاه‌های کنترل و رادار را خریداری کند. وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که این معامله به نفع امنیت ملی و پلیسی خارجی ایالات متحده بوده و در برابر تهدیدات ایران و سایر تهدیدات منطقه‌ای از امنیت درازمدت عربستان سعودی و منطقه خلیج حمایت میکند. پادشاه عربستان سعودی همچنان اخیراً به مسکو سفر کرد و اعلام داشت که سیستم های میزایل زمین به هوا را از روسیه خریداری میکند.
و آخرین خبر این که گروه های حقوق مدنی مصر از یونسکو می خواهند تا کاندید شدن مشیر خطاب مصری را به حیث رئیس نهاد رد کند. آن گروه ها ادعا می کنند که خانم خطاب در کشورش در اظهارات خود علیه ارزش هایی که اداره ملل متحد بر آن استوار است با دولت هم نوایی کرده است. شش گروه حقوق مدنی مصر روز جمعه با نشر اعلامیه از آن داشتند که خانم خطاب در برابر مسدود شدن چندین کتابخانه خاموشی اختیار کرده و علیه سایر نهادهای فرهنگی مصر تاخته که این امر به باور آنان شک و تردید را در توانمندیش برای رهبری یونسکو تحت سوال قرار می‌دهد. این اداره ملل متحد مسئول هماهنگی همکاری‌های بین‌المللی در عرصه تعلیم و تربیت، علم و فرهنگ می‌باشد. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدیم و هم گزارش های ای برنامه. وزارت دفاع افغانستان اظهارات اخیر وزیر خارجه پاکستان در مورد چگونگی پیشبرد جنگ در افغانستان از سوی ایالات متحده نادرست خوانده. وزیر خارجه پاکستان چند پیش گفته بود که اگر ایالات متحده تلاش کند قضیه افغانستان تنها از طریق جنگ حل کنه، منجر به متحد شدن گروه داعش و طالب خواهد شد. در رابطه با واکنش حکومت افغانستان ساعت پیش گفت شنود با آقای خیرالله رسولی گزارشگر رادیو صدای آشنا داشتیم که با هم به او گوش میدیم.
و سلام به شنوندگان. دولت افغانستان در برابر اظهارات خواجه آصف واکنش نشان داد. البته آقای آصف هفته گذشته گفته بود که در سخنرانیش در مرکز تحقیقات اینستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا که دولت کابل فاسد است و اردوی افغانستان به طالبان اسلحه هم فروشه، اما ریاست اجرایی افغانستان اظهارات هم ناشی از وارد شدن فشارهای جامعه جهانی بر اسلام آباد میدانه و میگه که پاکستان به خاطر این که توجه جامعه جهانی را به سوی دیگر جلب کنه و فشارها را از دوشش کاهش بده چنین اظهارات را انجام میده. البته جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان و رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که مثل روز روشن است که پاکستان از تروریسم حمایت میکنه، ادعایش که آقای فیصل کرده و گفته که پاکستان شاید تلاش میکنه که از این طریق دولت کابل فاسد خوانده و اردوی افغانستان را مدهم کرده به فروش اسلحه توجه جامعه جهانی را به مسائل دیگر جلب بکنه تا برای که پاکستان ایالات متحده آمریکا در استراتژیش حامی تروریسم خوانده و گفته بود که در این استراتژی گفته شده که واشنگتن دیگر تحمل کرده نمیتونه. معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان گفت که اگر تجارت مواد مخدر افزایش پیدا کرده، مسئله ای که خواجه آصف یادآوری کرده بود در این مورد، گفته که ناشی از حمایت پاکستان از طالبان و سایر گروه های تندرو در منطقه است و از ادراس حکومت پاکستان این گروه ها حمایت میشه و اینا قاچاقبران مواد مخدر هستند. و مسئله دیگری که یادآوری کرد به صورت تلویحی گفت که این اظهارات آقای آصف مداخله در امور افغانستان است، گفت که مسائل داخلی افغانستان مربوط به خود کشور میشه و به کسی اجازه نمیده که چنین اظهارات را داشته باشه. و همچنان سیاست اجرایی افغانستان به پاکستان به عوض وارد کردن اتهامات بر کابل باید مبارزه جدی در برابر دهشت افغانی داشته باشه.
سخنان وقتی وزیر خارجه پاکستان در حال ایراد میشه که لویدرستیز اردوی پاکستان پس از سفر وزیر دفاع ایالات متحده به هند و کابل بلافاصله به کابل آمد و سلسله مذاکرات را راه اندازی کرد و این هم فکر میکنین آیا کارشناسان به این باور هستند که شاید این مذاکرات بین رئیس جمهور افغانستان و مقامات ارشد حکومت وحدت ملی با لویدرستیز پاکستان چون به نتیجه عملی و یا قاطع منجر نشد این واکنش باشه در این مورد؟
جناب آقای سیفی، با شما تحلیلگران که صحبت کردم اونا گفت که دولت نظامی و دولت ملکی پاکستان از یکدیگر جدا هست و صلاحیت و دست ارتش اردوی پاکستان است که جنرال باجوه در کابل آمد و تعهد سپرد که مبارزه با حراس افغانی به باور و تهدید برای هر دو کشور است و هر گونه همکاری در راستای مبارزه با حراس افغانی با افغانستان خواهد کرد. تحلیلگران میگن که اینا از به اصطلاح بسیار عامیانه هم به میخ میکوبن هم به نعل. ارتشش میگه که آماده همکاری در مبارزه با حراس افغانی است، اما حکومت ملکی پاکستان اظهارات نیشداری با کابل داره و این میگه که دیپلماسی پاکستان به اصطلاح فعال شده تا امو اظهاراتی که یا شاخص هایی که در استراتژی جدید آقای ترامپ بر پاکستان گفته شده او را کاهش بده و به می خاطر لویدرسید پاکستان از کابل به روسیه رفت. تحلیلگران میگه که به خاطری که یک نوع قدرت نمایی بکنه به ایالات متحده امریکا و رژه نظامی که در مسکو برگزار شد در اونجا اشتراک میکنه و این اظهارات است که تحلیلگران نظامی و برداشت هایی است که از اظهارات و همچنان برخورد های مقامات ملکی و نظامی پاکستان در قبال مسئله افغانستان و تامین صلح در منطقه دارند.
همچنان خبر نشر شد که گویا رئیس جمهور افغانستان به زودی از اسلام آباد دیدن میکنه، آیا چنین خبری را ریاست جمهوری افغانستان تایید کرده؟
نه خیر، گرچند که گزارش های وجود داره که جنرال باجوه از رئیس جمهور افغانستان برای ملاقات و گفتگو به اسلام آباد دعوت کرده، اما شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان و رادیو آشنا صدای آمریکا گفت چون این سفر در آجندای رئیس جمهور وجود نداره و حتی گفت که امسال نیست، اگر سال آینده باشه ما از او بیخبریم.
بنابراین تشکر آقای رسولی. گزارش مستقیمی بود در رابطه با واکنش وزارت دفاع افغانستان در قبال اظهارات وزیر خارجه پاکستان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. قانون حق دسترسی به اطلاعات، موانع و چالش ها در راستای تطبیق قانون در یک کنفرانس امدی سی روزه در کابل بررسی میشه. معاون رئیس جمهور در این کنفرانس گفت که دولت افغانستان تلاش داره تا زمینه های دسترسی همگانی را به اطلاعات فراهم کنه، اما به دلیل وجود فساد گسترده این تلاش حکومت به نتیجه مطلوب تا کنون نرسیده. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان میشنویم.
دومین کنفرانس ملی تقویت اطلاع رسانی در محلات و ترویج فرهنگ حکومت داری خوب در کابل دایر شده است. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه در مراسم افتتاح این کنفرانس گفت دولت افغانستان تلاش دارد تا زمینه های دسترسی همگانی به اطلاعات را فراهم نماید، اما وجود فساد گسترده در کشور مانع عمده در راستای تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات شده است.
وجود فساد گسترده در نهادها و ترس از افشا شدن فساد یک دیگر از موانع دسترسی به اطلاعات است. همه ما و شما می دانیم که اگر دسترسی به اطلاعات، به خصوص دسترسی به اسناد دولتی تسهیل شود، بسیار زود چهره های فساد پیشه افشا خواهند شد.
معاون دوم ریاست جمهوری وجود ساختارهای کهنه و قدیمی دولتی را که به باور وی مبتنی بر معیارهای قدیمی است و تصور درباره قدرت، حکومت و اداره حکومتی یک تصور اقتدارگرایانه است، چالش دیگر فراراه تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات خواند. همچنان معاون رئیس جمهور فقدان مکانیزم های دسترسی به اطلاعات و عمر اندک روند دموکراتیک در افغانستان را که هنوز ارزش های دموکراتیک نهادینه نشدند از موانع برشمرد که صدراه تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات شده است. آقای دانش به عنوان راه حل برای دستیابی به حق دسترسی به اطلاعات گفت که حکومت باید از خود شروع کند و نقد پذیر باشد.
اولین گام مهم در جانب حکومت این است که باید قبل از هر چیزی به نقد خود بپردازد. از جامعه مدنی و از رسانه ها بشنود تا کاستی های خود را درست درک کند.
معاون جمهور بیدامه گفت که مشکل ترین موانی برای اصلاحات همیشه این بوده است که حکومت ها نقد ناپذیر و ناشنوا بودند، اما امروز حکومت نقد پذیر است و راه نقد از طریق رسانه های آزاد باز می باشد. از سوی دیگر انجمن حقوقدانان دموکرات به این عقیده است که اگر حکومت ها خواسته باشند که مبارزه مؤثر علیه فساد صورت بگیرد، باید با قاطعیت تمام قانون حق دسترسی به اطلاعات را اجرایی نمایند. دکتر کبیر رنجبر رئیس این انجمن در مورد چنین گفت:
اگر هر قدر یعنی قانون دسترسی به اطلاعات وسیع‌تر و قوی‌تر و همه‌جانبه‌تر تطبیق شود، به همو اندازه فساد از بین میره و فساد کم میشه.
قانون حق دسترسی به اطلاعات که تضمین کننده حقوق شهروندی به عنوان حق اساسی تصویب و توشیح شده است و علاوه بر آن فرامین و احکام خاص هم از طرف رئیس جمهور مبنی بر فراهم‌سازی زمینه‌های دسترسی به اطلاعات صادر شدند، اما به دلیل عملی نبودن این قانون متقاضیان اطلاعات هنوز هم به این حق دست نیافتند. قرار است در این کنفرانس سی روزه سخنگویان ادارات مختلف پایتخت، سخنگویان والیان، شوراهای ولایتی و شاروالان 32 ولایت کشور مشکلات و چالش‌های را مورد بحث قرار دهند و در فرجام راه حل بیابند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستان عزیز، شما برنامه خبری دری رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوین که به صورت زنده روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشم. حالا توجه کنین به گزارش های از سراسر جهان. در حالی که تحقیقات برای یافتن انگیزه حمله در شهر لاس وگاس ایالات متحده جریان دارد، مقامات امنیتی عام می‌کوشند تا به وظایف و مسئولیت‌هایشان در قبال حفاظت مردم تجدید نظر کنند. یکی از مشکلات موجودیت سلاح در دست اشخاص غیر مسئول است که یکی از عوامل حملات در مکان‌های عام می باشد. در حمله اخیر در شهر لاس وگاس 58 تن کشته و بیشتر از 500 تن دیگر مجروح گردیدند. موجودیت سلاح و قانون حمل سلاح از مسائل داغ گفتگو را بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در ایالات متحده تشکیل می‌دهد. در این رابطه صدای آمریکا گزارش داده که برگردان دریش عبدالواجد عادل پیشکش می‌کند.
آمریکایان از حمله بر اشتراک کنندگان در کنسرت موسیقی در شهر لاس وگاس تکان خوردند. شلیک بر مردمان بی‌دفاع ملکی المناک بوده و سوالات زیادی در این مورد هنوز باقی مانده است. مقامات امنیتی در ایالات متحده به این می‌اندیشند که برای مسئولیت و حفاظت مردم چه اقدامات جدیدی باید اتخاذ گردد و چگونه می‌توان تلفات در محافل، کنسرت‌ها، بازی‌های ورزشی و غیره مکانات عمومی را کاهش داد و مانع شد. جوزف لامباردو از حوزه پلیس شهری لاس وگاس میگوید که او نمیداند چگونه از این گونه حملات جلوگیری صورت گیرد. او گفت آنها قبلا در مورد قاتل معلوماتی نداشتند. او فردی بود که به تنهایی عمل کرده است. با آنکه شهر لاس وگاس و ایالت نوادا ممکن مانند هر یک از شهرها و ایالات دیگر آمادگی لازم داشت تا با این نوع حملات مقابله کند، اما بسیاری آن را بسنده نمی دانند. از سال 2011 به این سو وزارت امنیت داخلی در نوادا و لاس ویگاس سیمینارهای امنیتی را برگزار کردند که در آن صدها نفر از تمام سطوح حکومت و سکتور خصوصی شرکت ورزیده بودند. اما در میان مقامات امنیتی روی این مسئله اکنون اتفاق نظر موجود است که تنها با خبری از خطرات و پلانهای واکنشی در برابر هر نوع حادثه کفایت نمی کند. در ایالات متحده 140 استادیوم ورزشی موجود است که سرپوشیده نمی باشد و بیشترشان در تیررس نشانزنها قرار دارند. بیشتر امریکایان موجودیت سلاح در نزد افراد غیر مسئول را یکی از عوامل مهم در انجام کشتارهای نظیر لاس وگاس در ایالات متحده می دانند. ریچارد چاستی، استاد از کالج والش، در مورد جلوگیری از واقعات حملات مشابه به لاس وگاس گفت:
I'm not overly hopeful that anything significant is going to happen because of the NRA lobby.
من هیچ گونه امیدی ندارم که کدام کار مثبتی در این زمینه به وقوع بپیوندد و دلیل آن هم نیرومندی انجمن ملی سلاح است. آنان هر گونه اقدام را در این زمینه خونسا می‌سازند. ما سانحه های زیادی مانند سندی هوک را دیدیم که در آن اطفال قربانی شدند. حتی کشته شدن این اطفال قانوندانان را وانداشت تا یک کار موثری را انجام دهند.
لیزا فاین که از سانحه لاس ویگاس جان به سلامت برده است می گوید:
You want to go out and feel like you're safe in the world. And that you can, you know, have the right to have happiness.
شما انتظار دارید که در این جهان بیرون بروید و احساس مسئولیت کنید. حق دارید خوش باشید و خوفی از کشته شدن نداشته باشید. زمانی که سلاحی در دست اشخاص غیر مسئول ببینید، چه پیامدی میتواند داشته باشد؟
حکومت‌ها و مقامات امنیت خصوصی در ایالات متحده و سایر کشورهای غربی از دو سال به این سو با این معضله دست و پنجه نرم می‌کنند. این مسئله از نوامبر 2015 به بعد وقتی آغاز شد که گروه دشتلبگن دولت اسلامی حملاتی را در محل برگزاری کنسرت، استادیوم فوتبال و رستوران‌های باز در پاریس انجام داد که منجر به کشتار 130 تن گردید. نسبت به همه کشورها ایالات متحده بیشتر آسیب پذیر می باشد. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده به صدای آمریکا گفت که آنها با شرکت‌های سیاحتی و سرگرمی به شمول مراکز ورزشی در خصوص مشوره‌دهی و راهنمایی برای شناخت تهدیدها و خطرات کار کرده تا با اتخاذ اقدامات مقتضی از آسیب‌پذیری و شدت تهدیدها بکاهد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
در لحظات آخر برنامه خبری قرار داریم و با پخش آخرین گزارش، پخش زنده برنامه‌های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا به پایان میرسه و ما سر ساعت 10 شب به وقت افغانستان شما بازپخش برنامه‌های دری و پشتو را روی امی امواج شنیده میتوانید. ریاض گزارش سازمان ملل متحد که در او ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن با دخیل بودن در کشتار غیر نظامیان به خصوص کودکان متهم شده رد کرد. مقام های عربستان سعودی گفتند که اطلاعات و ارقام ثبت شده در گزارش ملل متحد نادرست و گمراه کننده است. از طرف دیگر معاون سخنگوی منشی عمومی ملل متحد به صدای آمریکا گفته که نام عربستان سعودی در لیست سیاه نی بلکه در گزارش پیرامون کشورهای تخطی کننده از حقوق کودکان در مناطق جنگ زده شامل ساخته شده. در این رابطه گزارش داریم که لیلی محبیب عظیمی او را پیشکش میکنم.
The place for children is at schools and playgrounds.
عربستان سعودی گزارش ملل متحد را رد کرد که در آن ائتلاف به رهبری عربستان با کشتن شمار زیادی از کودکان در یمن متهم شده است.
ما اطلاعات و ارقام نادرست و گمراه کننده را در گزارش رد می کنیم و ما این اطلاعات را محکوم می کنیم. ما یک بار دیگر تصریح می کنیم که عربستان سعودی و اعضای ائتلافان به تعهدشان احترام داشته و به مکلفیت‌هایشان تحت اصول و مقررات قوانین بین المللی و حقوق بشری پابند بوده و بر آن عمل می کند.
گزارش سازمان ملل حاوی فهرست سیاهی از نیروهای دولتی و گروه‌های شورشی اند که در جریان درگیری‌های مسلحانه بر شفاخانه‌ها و مکاتب حمله کرده، کودکان را استخدام نموده از آنها استفاده می‌کنند و بر آنان تجاوز نموده و اختطافشان می‌نمایند. انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه گفت این غیر قابل قبول است که بیش از 8000 کودک در جریان معضلات حملات سال گذشته در یمن و افغانستان کشته و یا زخمی شدند. او از طرفهای درگیر خواست تا در حفاظت از کودکان سعی بیشتر کنند.
کار منشی عمومی این بود که اطلاعات را بررسی کند و ببیند که آیا سزاوار این است که شامل فهرست شود یا نه. صادقانه بگویم که حقایق واضح است و شمار تلفات کودکان غیر قابل پذیرش است.
سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که در گزارش سالانه این سازمان در مورد تنش‌های مسلحانه و تلفات کودکان گفته شده که ملل متحد تلفات 3512 کودک در افغانستان را تایید نموده است که بلندترین رقم تلفات کودکان در آن کشور است. در جنگ یمن بیش از 10000 غیر نظامی به شمول کودکان کشته شدند و این جنگ فقیرترین کشور جهان عرب را در پرتگاه قحطی قرار داده است. در گزارش ملل متحد آمده است که شورشیان هوتی در سال 2016 نیز مسئول کشتار و زخمی شدن 414 کودک در یمن شدند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا که در اینجا به پایان رسید. سر از ساعت 10 شب شما بازپخش برنامه هایی را که سر از ساعت 7 تا ساعت 10 به صورت زنده پخش میشه روی همی امواج میشنوین. شب و روز خوشی برای همه شما آرزو می‌بریم.